talking a lot.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام در قدم تطابق بین ایجاب و قبول بود. صوری برای این مسئله ذکر شد. صورت چهارم این بود که اختلاف پیدا کنم بایع و مشتری در شرط. بایع میگوید به توتل کتاب به الف تومان به شرط انتخی تبی ثوبی. مشتری میگوید قبل تو بلا شرط. مرحوم آی خوبی در مهاجران فرمودن این بیع شبیه بیع فضولی. عقد محقق شده است، چون عقد عبارت بود از انشاء بیع کتاب به الف تومانه. بایع ایجاب خواست، مشتری قبول کرد، فتحقق العقد. این که بایع گفت به شرط انتخی تلی ثوبی، این در واقع به این معنا که من اگر شما خیانت نکنید ثوبم را منتظم نیستم به بقای عقد و عدم فسخ آن. و الا اصل عقد محقق است. ما یک عقد داریم و یک التزام به بقای عقد. التزام به بقای عقد در رتبه متأخره از عقد. شرط ارتباط دارد با التزام به بقای عقد، نه با خود عقد. عقد یعنی تملیک، تملیک از کتاب به الف تومانه. بایع ایجاب کرد، مشتری قبول کرد. شرط مرتبط است با اون مرحله التزام به بقای عقد. ولذا ایشان فرموده که اگر مشتری گفت قبل تو بلا شرط، عقد محقق شده، اما بایع راضی به این عقد فعلا نیست. فاذا اسقط الشرط صح البیع. مرحوم آقای تبریزی استاد ما رضوان الله علیه در ارشاد الطالب جلد 2 صفحه 128 برداشتشون از کلام مرحوم آقای خوبی در محاضرات این بود که فکر کردن مرحوم آقای خوبی فرموده سحل به ولیکن توقف لزوم البیع علی اسقاط البایع شرط الخیانة. یعنی همون نظر حضرت امام که انه برداشت استاد از فرمایش مرحوم آلخویی اینه که مرحوم آلخویی فرموده که اگر بایع گفت به تو که حاضر کتاب به شرط انتخی تلی ثوبی، مشتری گفت قبل تو بلا شرط، عقد محقق شده و این عقدم که صادر است بلا اکراهن، پس میشه تجارتا انکرامن و صحیح هست. منتها باید خیار دارد میتواند فرق کند این بی را به خاطر عدم التزام مشتری به خیار و میتواند راضی بشود به این بی. ولذا به مرحوم آلکویی اشکال کرده فرموده لازمه فرمایش شما اینه که اگر بایه قبل از الغاء این شرط خیانت مرد، مبیع داخل در ملک مشتری بشود، چرا؟ برای که شما فرمودید شرط از اصل معامله خارج است، پس اصل معامله محقق شده. لازمه فرمایش شما این است که مبیع داخل در ملک مشتری شده، خب باید فوت کرد، اما این مبیع ملک مشتری ورثه اگر بخواهند میتوانند فرق کنند، در حالی که مرحوم آلکویی صریحا فرمودن مرحوم آلکویی که ازار و ازار القلبای اشد و قلبه، تعبیر مرحوم آلکویی صریحا میگه فَإِذَا رَضِيَ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسُقُوطِ الشَّرْطِ أَحْلَ الْبَيْعِ. فلذا این نقل به مرحوم آلکویی وارد نیست. اگر بائع مرد ولی هنوز راضی نشده بود به سقوط این شرط، داشت فکر میکرد، میگفت خدایا چه کنم، من گفتم، نامه نوشتم برای زید، بعتو که حاضر دار به شرط انتخی تلی ثوبی، زیدم در جواب نوشته اشتریتو من که حاضر دار لا بشه. داشت فکر میکرد، آن خوین صدق مهاجرات فرموده خب فکر کن آی باید، اگر دیدی مطرح شده بگو عجب تو، تمام بشه بره. این عهد باطل نیست تا اگر بخواهی امضا کنی آن را پذیرفته نشود و بگوین نیاز است به یک توافق جدید. نه، مثل عهد حضوری فکر کن اگر مصلحت هست به این که عجب تو مثل بیع فضولی با لغوه اجازه نافذ می شود و جالب اینه که حکم می شه که از ابتداء بیع سابق، از ابتداء اون بیع به نحو کشف انقلابی ملکیت محقق شده، شما مالک ثمن شدی و مشتری مالک مبیع شده. ولی اگر هنوز فکر به جایی نرسیده خدای نکرده فوت بکنید، آنکوی که میگه که این مبی ملک مشتری، نه، این مبی ملک ورثه شما، گلتا ورثه شما میتونن اونها اجازه کنن.
اینجا معلق هست یا نیست؟ اگر هست در صورت بخش باطل، اگر نیست صحیح هم.
ببینید یک وقت میگیم آلکویی چی فرموده؟ آلکویی مثل مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاتب صریحا فرمود اذا قال البایع بعتک بشرط الخیاطة فقال المشتری قبلت بلا شرط صح البیع. غایت الامر انه به تعبیر نه، تعبیر نیست، قاضی الامر انه یحتاج الى امضاء المایه. تعبیر سید از اینه که بیت صحیح است یعنی باطل نیست. فرق از بین بطلان و بین عدم نفوذ، این بیت باطل نیست، همان که بیت فضولی باطل نیست، اما یحتاج الى امضاء المایه. نه یحتاج الى امضاء المایه اصلا صحت تعقلیه داره. امضا بکنه بایه مشکل حل است. تو این عبارت آسویم سریع در این مطلب بود در مهاجران. خب به نظر ما اصل مطلب مرحوم آرزویی که از سید یزدی هم نقل کردیم، از محقق اصفهانی هم نقل کردیم، صاحب فقه العقول هم پذیرفته، درست نیست و حق با اون چیزی که آرزویی در مهاجر در نسباه التقاها فرموده که اختلاف در شرط موجب بطلان عقد است و به عبارت ادب موجب عدم تحقق عقد است. اصلا عقدی محقق نمی شود، نه اینکه عقد باطل، لا عقد. چرا؟ اولا ما یک نقضی بکنیم بعد بریم سراغ حق. نقض ما اینه اگر بایع بگه به تو تهازن کتاب به شرط انتخی تلی ثوبی، مشتری بگه اشتری تهازن کتاب به شرط انتخد جهن عبی، یعنی جعل کل من هما شرطن علا صاحبه ولحن یقبله الاخر. بایع شرط خیاطت صبح بر مشتری گذاشت، مشتری قبول نکرد ولی به جای آن شرط حد را بر عهده بایع گذاشت. ملتزم میشن که حالا چه حضرت امام بگن این بیت صحیح و خیاری که نه ترجیم از حضرت امام، یا آن خویی ملتزم میشن هادا عقد موقوف على اجازه ال على الاجازه بعیدا، چون عرفان و چون ببینید وقتی اختلاف هست بین این دو نفر اصلا عرفان قرارداد بین اینها منعقد نشده. ما ببینید فعلا حل نمیخواییم بکنیم مطلب رو، میخواییم این نقض رو. شما میگید این نقض رو ملتزم میشن یک عدل التزام رو به خب حالا که بیان اختلاف هست به این حد میگه من اجاره دادم خانه هم را به تو به 1000 تومان به شرط این که 10 میلیون به من قرض الحسنه بدی. مستأجر میگه اجاره کردم از تو این خانه را به 1000 تومان به شرط این که تو ماهیانه به من توی صاحبخانه حقوقم بدی، غیر از این که خودت دادی به من ما 200,000 تومان هم حقوق بدی به من. اجازه بدید، اجازه بدید. فرض ببینید مالک خانه میگه آجر تو کدار به 1000 تومان به شرط ان تخرجنی اش ملانی، مستأجر هم میگه استأجر تو من کدار به 1000 تومان به شرط ان تعطینی کل شهر 200,000 تومان. منتها الحمدلله گوش هر دو سنگین یا چشم هر دو رو نوشته ها رو درست نمیدونه، به نفر نفهمیدن اختلاف دارن تو شرط. کدوم عرض میپذیره؟ که رفتن این مستأجر در این خانه غصب نیست. آقا مستأجر آمد اساسا رو برد تو این خونه چون مالک متوجه نشد که اختلاف دارن درشن. از نظر حضرت امام که اصلا بیت صحیح هم هست مذاقیاری کدوم اون منتظر میشه به این مطلب که این آقای مستأجر وقتی وارد این خانه میشه غاصب نیست، یا از یا این مطلب رو کدوم عرفی منتظر میشه که بین این دو نفر قرارداد بسته شد. بابا اینا دعوا دارن تو قراردادی، چه قراردادی بسته شد؟
حالا
این حالا این نه بذار ببین میرسیم ببین حالا بریم سراغ حل. جواب دوم جواب حلی. ببینید ما در باب شرط معتقدیم که غالبا عقد معلق است بر التزام طرف مقابل بشه. غالبا وقتی میگه به تو کرد الا ان تخیط لی ثوبی متفاهم عرفی این است که تملیک من نسبت به این مبی معلق است بر التزام مشتری به خیاط بزرگ. وقتی میگه دل تو کرد الا ان تخیط لی ثوبی متفاهم عرفیه، یعنی اگر منتظر میشی به خیاطت صبح من این مبیع را به تو میفروشم و الا فلا. وقتی میگه قبل تو یعنی منتظرم به خیاطت صبح، پس مشکل حل است. متفاهم عرفی در غالب موارد شرط اینه که خود عقد یعنی خود تملیک در بین معلق است بر التزام طرف مقابل به خیانت تو. در اون مثال به تو که علا هم تخیی تلیل دون چرا منتظر می؟ اگه شرط ارتکازی در ارتکاز طرفین هست اگر شرط دیگه از خودتون سر درست نکنید. اجازه بدید به خیار تخلاف شرط میرسیم. کلام در این وقتی میگه به تو که علا ان تقیف لی ثوبی، غالبا این طور است که میگه من بیعم معلق است بر التزام شما به خیاطت تو. چرا؟ برای اینکه به تو که علا ان تقیف لی ثوبی بخواهد تملیک و بیع معلق باشد بر وجود خیاطت به خلاف مرتکزون. چرا؟ برای که اگر واقعا این آقای مشتری خیانت صبح نکرد اینطوری که بی باطل باشد، خیار تخلق شرط دارد. باید این شاهد است بر این که معلق علی خیانت صبح نیست، التزام مشتری به خیانت صبح غالبا این طوره. ولذا وقتی که میگه به تو که علا ان تخیط لی ثوبی، مشتری میگه قبل تو بلا شر، اصلا تطابق در عقل نیست چون بین را بایع معلق کرد بر التزام مشتری به خیاطت تو. و وقتی مشتری منتظر به خیاطت تو نیست اصلا دل محقق نشده. بعد این است که مشتری ملتزم نشد تا آخر. چی اینجور فرض کرد؟ آقای خویی میگه بعدن بایع راضی میشود به این که مشتری گفت اشتری تو بلا شرط. اختلاف در مصداق که مشکل درست میکنه، اختلاف در مصداق و یک چیزی را بایع شرط ارتکازی میداند مشتری نمیداند، یک چیزی را زوج شرط ارتکازی میداند زوجه نمیداند، اما کبرای شروط ارتکازیه، کبرای آن ظهور عقد نکاح در ایران اینه که یک سری شروط ارتکازیه را قبول دارند که مثلا در دوران عقد بستگی حق تمکین ندارد مرد و زن هم حق نفقه ندارد. این کبرا در عرف ما هست. خب ظاهر عقد نکاح اینه که مبنیاً علی شرط ارتکازی واقع می شود. حالا مصداق رو نمی دانند، مصداق رو اختلاف دارد، چه ربطی داره به کبرای شرط ارتکازی؟ یه لحظه بده. پس غالبا موارد شرط اینطوره که عرض میگه معلق هست عرض بر التزام طرف مقابل به خیاره التزام به یه وقت شرط مترهه، التزام به همین شرطی که گفتیم شرط خیاره، یه وقت شرط التفاضی التزام به خبرای شروط ارتکازیه. خب کلام در اینه دیگه، با این بیانی که عرض کردیم مهم نیست این فرمایش های خویی که در مصباح الفقهاء فرمود که شرط الخیار در شرط الخیار معنایش چیست که دیروز توضیح دادیم، شرط الخیار هر معنایی داره. وقتی من میگم بعت و کب شرط الخیار و جانوی اشترایی تو من کلا به شرط الخیار، معلق است بیع من بر التزام شما به این که من حق الخیار داشته باشم و شما فرضیه که میخرید بدون التزام به این که من حق الخیار دارم. خب تفاهم بین این جواب و قبول نیازی نیست به اون مطلب فرمایش آخوی در مصباح الفقهاء که دیروز هم کردیم که بازگشت جعل خیار به تحدید ملکیت منشأ است. وقتی میگه تو کد شرط خیار یعنی مالک قرار دادم توی مشتری را نسبت به این نبی مادامی که فرض نکردم، مشتری هم میگه نخیر من مالک این کتابم مطلقا، چه فرق بکنیم چه نکنیم. آیتونی در مطبال فقط اینجوری خواهد به یه تطابق به یه ایجاب و قبول نیست، نخیر نیازی به این حد کنیم. به نظر ما جعل خیار یک جعل حق مستقل نیست، هیچ ارتباطی هم به تغییر ملکیت منشأ ندارد. ولیکن کسی که میگه به تو که به شرط خیار یعنی میگه من تملیک میکنم به تو، تملیک موعبدا نه تملیک موقتا، ولی تملیک موعبد من به تو معلق است بر این که تو ملتزم باشی به این که من حق خیار دارم. مشتری میگه نه من قبول میکنم این تملیک موعبد را، اما ملتزم نیستم به این که تو حق خیار داری. تطابق نداره اینجا با قبول. در فرد جایی پیدا بکنیم که قرینه داریم که ایجاب و قبول معلق بر التزام به شرط نیست، در فرد قبول کنیم. مثل چی؟ خوب دقت کنید، مثل این که زنی با مردی قرار صحبت میکنن، زن میگه که من دارم میگم راضیم به ازدواج با تو، چه این شرایط رو بپذیری چه نپذیری. اینو بهت بگم دیگه، بیشتر از این نمیخواد تو خونه بمونه تا به تو شه راضی. اما میگه به من تعهد بده در ضمن این عقد نکاح که به این شروط عمل کنیم، مثلا مرا حج ببریم و هاکن تصریح کرد این زوجه که من انشاء علقه زوجیتم معلق بر التزام شمای شوهر به این شروط نیست، فقط یک تعهدی در ضمن عقد نکاح از شما میگیرم. اینجوره بیان که هر که شرط هم هست، تعهد در ضمن عقد نکاح. اما میگه من انشاء میکنم عقد نکاح را، معلق هم نیست بر قبول تو نسبت به این شروط ضمن العقد، ولیکن از تو میخواهم تعهد در ضمن این عقد نکاح این شروط را بپذیری. قرینه بکنه که رضایش به این نکاح معلق بر قبول اون شروط نیست. خب اما کلام داریم که بالاخره شرط از زمائل عقد، یعنی شرط فرقش فرق عقد با دل اینه که دل شرط خارج است از حقیقت دل، شرط خارج است از حقیقت نکاح، اما شرط داخل در حقیقت عقده. وقتی که میگه ازدواج میکنم به شرط قبول این شروط، عرفاً عقد یک امر واحدی است که بخشی از آن این شروط است، حتی اگر نکاح معلق نباشه برای شروط، بلکه جزء این شروط، این شروط جزءی از این عقد. وقتی که با هم اختلاف بکنند، زن بگوید با تو ازدواج می کنم و تعهد به من بسپار که مرا حج ببری، مرد بگوید من قبول می کنم این ازدواج را و تعهد نمی سپارم که تو را حج ببرم، عرفاً ایجاب به کل عقد تعلق میگه نه به خصوص انشاء نکاح، و در ایجاب و قبول اینا با هم هماهنگ نیستن. همین که با هم در شروط اختلاف دارن یعنی هماهنگ در ایجاب و قبول نیستن. کدوم عرفی در این مثال میگوید قرار داد این توافق کردن این زن و مرد بر این قرار داد؟ چه توافق کردن؟ مرد گفت قبول ندارم این شروط را. اگر زن انشاء بکند نکاح را حتی معلق نکند بر اون شرط، مثل این مثالی که داریم، ولیکن این شرط در ضمن این عقد نکاح هست، این عقد اصلا مرکب من انشاء نکاح و شرط. ولذا ما گفتیم اصلا در وجوب وفاید شرط نیاز به المؤمنین این در شروط این نداریم، خود عقوب العقود میگه، خود عقوب العقود میگه وفا کنید به عقد به ما لغو من از شروط، چون شروط هم جبی از عقود هم. وقتی اینجور شد وقتی این زن دیگه می نویسد ازدواج می کنم و متعهد باید بشوی در ضمن این عقد ازدواج که مرا حج ببری، شوهر می گوید من قبول کردم ازدواج را ولی تعهد نمی سپارم که تو را به حج ببرم، کدوم قلبی می گه اینها توافق دارن در سر این قرار دار تعاقدا که این تعاقدا اتفقا علا عقد که اتفقا علا حتی اصلا عقد موفق نشده. ولذا اینجا اشکال اون رو به حضرت امام هم مطرح کنیم. حضرت امام که اصرار دارد که بگن شرط نسبتش با عقد نسبت ظرف و مظروفه، نه اینکه عقد نکاح معلق است بر التزام شوهر به این شرط، نه، میگیم بسیار خوب معلق نباشد مثل این مثالی که الان زدیم. ولیکن اختلاف این متعاقده در شرط عرفاً مانع از تحقق عقد بین هما هست. این عقد مرکبان من النکاح و شرطه، عقد مرکبان من البیع و شرطه، و وقتی اختلاف دارن در شرط عقد محقق نشده. این هم اشکال دوم. فرقش اینه که اگر بگه نکاح معلق است بر قبول این شخص، خب این وحدت مطلوب. اما اگر بگیم نکاح معلق نیست بر قبول این شرط، من انشاء می کنم نکاح را ولیکن در ضمن این عقد نکاح من شرط می کنم، از تو التزام می گیرم که مرا حج ببری، شوهر هم قبول نمی کند این شرط را، تعذر مطلوبه، تعذر مطلوبه، ولیکن مانع از تحقق عرفی عقد بین هما. چرا؟ چرا سعی؟ دو عقد که نیست؟ عقد واحده. نه؟ چرا؟ چرا منحل بشه؟ چرا منحل بشه؟ چرا منحل بشه؟ عقد واحده مرتب من بیع و شرطه، عقد واحد منعقد نشد بین هما. ارتباط نداری حرفا با بحث ما، خبشون اشکال کن رفتی به بحث ما نداری. خب این که میگه میگه عدیم رو که علا هم تخیل کنی تو من بیر معلق است بر التزام به سیاست ظاهرش اینه دید قضیه قرینه داریم که بیر معلق بر وجود خیاست خارجن نیست. از کنم عادتاً متفاهم و عرفی از شرط اینه که ارتباطش با عقد ارتباط تعلیقه، عقد رو معلق می کند بر التزام به این شرط، و اگر این هم نبود باز شرط جزی از عقد و عدم توافق بین شرط در بین مایع و مشتری یا بین زوج و زوجه در این شرط موجب اختلال در تحقق عقد است بین هما، چون عقد واحده. ثالثاً جناب آقای این که شما فرمودید در مهاجرات که اگر مشتری بگه اشتری تو فلا قبول شرط الفیاض تحقق العقد بینهما، خب اگر تحقق العقد بینهما چرا میگید بین صحیح نیست موقوف است بر اجازه بایه؟ بیایی مثل حضرت امام با هم بگید بیعون صحیحون یک بطل بایه خیار، آخه چه وجهی داره عقد بین هما تحق برد و اینها هم هیچ کدوم مفرح نمودن و به قول شما فقط این آقای بایه آمد گفت اگر سیاست نکنی سود مرا من منتظم به بقای عقد و عدم فسق عقد نیستم. شما در مهاجرات اینو گفتید دیگه، خب این نتیجهش میشه نتیجه فرمایش امام که سر قلبه و سبوت سیاست این که شما بیایید بگویید نخیر عقد محقق شده ولیکن رضای این بایع هنوز محقق نشده است چه وقتی داره؟ اگه عقد محقق شده مجبور که نبود؟ مفرد که نبود؟ چرا؟ راضی نبود انشانه میکرد فرض اینه که خودش به اختیار خودش آمد گفت ایها المشتری تو مالک این کتاب چه منتظم بشی به خیافت تو چه نشی آنکوی تو مهاجرت اینجوری گفته دیگه آنکوی تو مهاجرت حضور میگه میگه عقد معلق نیست بر التزام به خیافت در خلاف اسباب فقاهت دوره جدیده تو مهاجرات مطلب مرحوم سید یزدی و مرحوم عقل اسمانی رو مطلب کرده دیگه که آقای مشتری تو مالک این کتاب خیال جا چه منتظم بشی به خیالت تو برنجی ولی اگه منتظم نشی به خیالت تو من فرق میکنم خب فرق کن. اما چرا از لازمه این که مشتری گفت قبل چون به بلا قبول شرط خیالت چرا لازمه بشه عدم نبوده به بشه عدم لزومه ده و لذا ما به نظرمون اگر بنا اون راه اول رو نریم که نگم که مثلا لم یتحقق العقد و بینهما هذا العقد فلا عقد، اگر واقعا میگیم هذا عقد و تحقق بینهما باید فرمایش امام رو قبول کنیم. بله عقد صدر منهما ان تراضی، چرا تراضی مطلق بودن؟ بابا وقتی خودش گفت تو مالک این کتاب چه منتظم بشی به خیاطت صبح چه منتظم نشی، خب مشتری هم گفت خودت گفتی مالک این کتاب چه منتظم بشی به خیاطت صبح چه نشی، خب من هم گفتم قبول دارم این تبلیغ تو رو. آی خوی که نه فرمیده آی خوی همینو بله آی خوی میفرماد که مشتری بایه میگه تو مالک این کتاب چه منتظم بشی به خیاطت صبح چه نشی، فقط اگه خیاط اگه منتظم نشدی به خیاطت صبح یا خیاطت نشدی صبح را من منتظم به عدم فسق عقد نیستم. خب نبود منتظم نبود به عدم فسق عقد بابا شما یه مرحله دیگری دارید میرید، چرا این بباعث رو قرض میکنید؟ اون یه بحث دیگه، شما اصلا میگید بری لازمه شما اصلا خیارم نداره آی خوب، یعنی شما میگید همه اجتماع کردن این زن لازمه و این باید بره بمیره وقت در این دقت کنید، نه میخوام ببخشید تو تفاهم نشه، من میخوام بگم ما یک اختلافی داریم. ما میگیم آی خوی شما چرا میگی هذا العقد موقوف علی اجازت البایع، چرا اینجور میگی؟ نه اگر واقعا تملیک کرده این بایع این مبی را، میگه هذا الکتاب ملک لک سما ان التزم به خیاطت صبح اند، خب مشتری هم از این سواش رو استفاده کرد، خب قبول شد تبلیغ. چرا میگید این بینا خود فوقش به خاطر این که التزام نداره مشتری به خیاطت صبح، این بالی ملتزم نیست به عدم فقط حق خیاط داره، اونه که دیگه همه قائل هست دیگه، اون مرحله از اون خط قرمز ما دیگه اون رو دقیق که این بین به کوری چشم بایه لازم و صحیح و لازم اون رو دیگه نمیشه گفت. اما ما میگیم یا بیایی دیگه اصلا لم یا تحقق العقد و بین هما لم یا تحقق العقد اصلا عقد واقع نشد که ما میگیم و خود آنسویه در قاضرات کن در مثبان سقاض، یا اگر واقعا میخواییم بگیم تحقق العقد و بین هما فرمایش امام مطرح کنیم تحقق العقد و بین هما چرا تنی نباشه؟ بیعه فضولی بیعه فضولی چرا؟ تحقق عقد فضولی منها منتقب نیست به ماله، اینجا خود بایع آمد گفت تو کرد حاضر کتاب نه علا ان یعنی به تو که حاضر کتاب سوا ان التزم تقل خیاطت املا ولیکن لولم تلتزم به خیاطت اولم تلتز بی توبی فعلا لا التزم و به عدم فصل عقد. آنجوری که بنا کرده تو مهاجران این عبارت بایه بله؟ چرا؟ چرا گفته به تو که سمان انتظم که املا میگه به تو که ها در کتاب انتمار خود را در کتاب سمان انتظم که در خیاطت املا آنجوری که بنا کرده دیگه فقط که این لن تلتزم در خیاطه ولن تفضیتو اولن تفضیتو بی فعنا لا التزم و به عدم فصل عقد. خب این بخش خیال داره چرا بی باطل باشه؟ چرا بی ناقص نباشه؟ پس این فرمایش های خویی اگر درست هم بود نتیجه میشه نتیجه فرمایش امام. اگر ما فرمایش ما را قبول نداریم تو معتقدیم لن نتحقق العقد و بین هما ولی این هست این راه وسط های خویی قابل قبول نیست. اما اونی که محقق اصفهانی فرمود که آنون عجله می کردن هی اشاره می کردن من حیث لا یلتفت به کلام محقق اصفهانی، محقق اصفهانی که فرمود فرمود آقا شما مبناتون در شرط فاسد چیه؟ مبناتون اینه که شرط فاسد مفسد عقد سما علی المشکور میگن نه مبنای ما این نیست. خب آقای محقق اصفهانی فهمیده مبنای ما این نیست، ما میگیم شرط فاسد مفسد عقد نیست علل حال. محقق اصفهانی گفت معناش اینه که پس شرط قید عقد نیست، بدون شرط هم عقد محقق می شود. اینجوری می شود اگر بدون شرط عقد محقق می شود، خب در اختلاف در شرط هم بدون شرط عقد محقق می شود. اگه شرط قید عقد نیست چه فاسد باشد که مشتری قبول نکنه، چه فرقی کنه؟ و چون در این فرق رو با هم داره معنای این حرف چیه؟ اگه این حرف درست بشه در معنای این میشه فرمایش امام، این میشه فرمایش امام. چرا؟ برای اینکه فساد شرط موجب اختیار تخلف شرطه کما سلو بگه اگه بنا باشه عدم قبول مشتری شرط را مثل فساد شرط باشه اینجا باید موجب اختیار باشه، ولی انصافا هیچ ربطی به هم نداره. در مورد فساد شرط مشتری قبول کرده شرط رو. من گفتم به تو که الان انتقی تایی صوبی مشتری هم گفت قبول، به تو که الان انتقی مشتری گفت قبول، یه ضرور که در نظر به دروغ هم میگم منتظم شد و علقان علی حاصل شد اختلاف در حق ندارن و این گفت قبول شد دیگه. گفت شاره رو گفته دروغ ندیا مشتری، دروغ ندیا باید میگرد نداره مشتری دروغ نمیگه نمیگه من خیاره تخلق شرط هم بابا فساد شرط فرض اینه که مشتری قبول کرده شرط و فاسده. اگه قبول نکنه که مثل فساد شرط میگه میشه من اختلاف داشتم. فساد در شرط اینه که مشتری قبول کرده و فاسده. در این جای که مشتری وقتی قبول کرده شرط و ولی فاسده این که اختلاف در عقل وجود نمیاد. شاره گفته عقل فاسده به مشتری چه رفتی داره؟ فقط باید خیار تخلق شرطه. چه ربطی داره به بحث ما که اصلا مشتری قبول نمی کنه شرط رو؟ اینجا یا عقل واقع نمیشه یا آی خویی میگه که موقوف میشه به رضای بایه. ربطی به بحث فساد و شرط نداره. یا قول کلام این موارد عیب اراده مصادیق عیب اراده بحث خیار قبل و خیار علم و خیار رؤیت انشاءالله از فردا بودن. درست در آیت احساسی